الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال علي عليه السلام: كل وعاء يزيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. للحكم ایجابا علی المعدومی ولانتزاع الشیء ذی العمومی صرف الحقیقت الذی ما کسرا من دون منظماته العقل یرا. و الثانی قولنا لانتزاع الشیء ذی العموم این تصور مفهومات تتصف بالکلیت والعموم به حذف ما به الامتیاز عنها و تصور اشارت عقلیت والمعدوم المطلق لا یشار الیه مطلقا فهیه به نحو الکلیه موجودتون و از لیس فی الخارج لان کل ما یوجد فی الخارج جزئیون ففی الذهن. و الثالث قولنا صرف الحقیقه ایت حقیقت کانت الذی صفت و صرف ما نافیه کسرا الالف للاطلاق من دون منظماتها ای غرائبها و اجانبها کل ماده و لواحقها العقل و یرا ای یعرف. فصرف الحقیقت مفعول و یرا قدم علیه و الحاصل ان صرف كل حقیقت به اسقاط اضافته عن كل ما هو غیره من الشوائب الاجنبیه واحد كالبياض. فانه اذا اسقط عنه الموضوعات من الثلج والآج والقطن و غیرها واللواحق من الزمان والمكان والجهة وغيرها مما لحقه بالذات او بالعرض كان واحدا. اذ لا ميز في صرف الشيء فهو بهذا النحو من الوحدة الجامعة لما هو من سنخه المحذوف عنها ما هو من غرائبه موجود بوجود وسیع و از لیس فی الخارج لانه فیه بنعت الکسرت والاختلاط ففی سقع شامخ من الذهن. مدعا این بود که ماهیات غیر از وجود خارجی که پیدا می کنن و آثار مطلوبه از اون ماهیات، آثار مخصوصه به اون ماهیات مترتب بر اونها میشه در نشأه عین و در نشأه خارج، همچنین ماهیات در نشأه ذهن هم یک وجودی و ظهوری پیدا می کنن که در نشأه ذهن ماهیات خودشون هستن، اما آثاری که مخصوص به اونهاست و متوقع از اونهاست برشون مترتب نمیشه. این مدعاست. البته عالم یک مرتبه مانند حق تبارک و تعالی است که در علم به اشیاء خارجی احتیاج به صور اشیاء نداره که در ذهن او پیدا بشن، چون احاطه وجودی داره، تمام موجودات خارجی یه خودشون نه صورشون خودشون در پیشگاه ربوبی حضور دارن و علم حق تبارک و تعالی به ماهیات، به موجودات، به این معناست که احاطه وجودی بر همه اونها داره. ان الله بكل شيء محيط، چون احاطه وجودی داره، همه موجودات در پیشگاه او حضور دارن، یه احتیاج به این معنا نیست که یه ماهیتی در ذهن ربوبی پیدا بشه. بلکه بعضی از بزرگان می فرمودند که انبیا و ائمه علیهم السلام هم به اذن الله تبارک و تعالی علمشون به اشیا به نحو احاطه وجودی هست. نبی و ولی علیهم السلام اینجوری هستند که احتیاجی نیست که ماهیات اشیا در ذهنشون پیدا بشه و این عبارت باشه از علم به ماهیات، نه، احاطه وجودی دارن، یعنی وجود موجودات خارجیه در پیشگاه اونها حضور دارن، البته به اذن الله تبارک و تعالی. احاطه قیومیه حق، احاطه قیومیه ذاتیه هست و احاطه‌ای که انبیا و اولیا پیدا میکنن البته احاطه بالغیره، خداوند بهشون عنایت میکنه، همینطور که وجودشون از خودشون نیست، کمالات وجودیشون هم از ناحیه غیره. لکن
دیروز فرمود از حال عالیه هستن.
بله، البته از حال عالیه هم این در صورتی است که عرض بکنیم که از حال عالیه هم صور اشیا در ذهنشون پیدا میشه، چنانچه مشائین همین حرف میزنن و همین حرف هم متداول در کلام هم هست در علم کلام. لکن این عرضی که بنده کردم، قال بعض ابناء الحقیقه و رضیع و صدگل عرفان، یکی از اساتید اعظم ما اینجور می فرمودن، البته اون نسبت به انبیا و ائمه علیهم السلام نه نسبت به مردم عادی، و الا نسبت به مردم عادی احاطه پیدا میکنه انسان بر ماهیات ذهنیه اشیا، نه بر وجودات خارجیش. حالا مدعا اینه که ماهیات به انفسها و ذواتها خودشون در ذهن انسانها یا در ذهن غیر انسانها، موجودات بالاتری مثل ملائکه و فرشته، اگر نگیم علم اونها علم احاطی هست، یه نه و وجود و ظهور پیدا میکنن. و از یه طرف هم جور دیگه میگیم که وجود چون مشککه، مراتبی پیدا میکنه، یه مرتبه از وجود وجود خارجیه، یه مرتبه وجود ذهنیه، و اما این وجود ذهنی مال ماهیات به یک تعبیر و مال کیف نفسانی انسان به تعبیر دیگر، اشکالاتی که بر وجود ذهنی وارد شده و جوابهایی که گفته میشه این مطلب رو روشن میکنه. این وجود ذهنی مال ماهیات هست به یک تعبیر، و این وجود مال کیف نفسانی انسان به تعبیر دیگری. عرض میکنم که مطلب دیگر این بود که آیا صور حسیه و صور خیالیه و معانی جزئیه و معانی کلیه همه اینها به خلاقیت نفسه، یا این که نه، معلوماتی که ما داریم صور حسیه و خیالیه و معانی جزئیه که مدرکش وهم و خیال و امثال اینهاست، اینا به خلاقیت نفسه، لکن معانی کلیه به خلاقیت نفس نیست، بلکه یا به رؤیت ارباب انواع عن بعد هست یا به اتحاد با عقل فعاله. حالا در اینجا البته دیروزم اشکالی فرمودن بعض از افاضل که قابل توجه هم بود فرمایششون، و اون اینه که گاهی وجود ذهنی که علم باشه، علم فعلی، معلوم خارجی را می آفریند، و اگر وجود ذهنی ضعیف هستش چطور میتونه علت یه موجود خارجی بشه؟ مرحوم صدرالمتعلهین در اسفار میفرمایند که بعض از اطبا با همین تلقینات و با همین صور ذهنیه مریضهایی را معالجه میکنند، تلقیناتی در اونها به وجود میآورند، یه تصوراتی در اونها ایجاد میشه، ممکنه حرارت بدن همون تصورات زیاد بکنه، و کثیرا ما میبینی که به وسیله تصورات یک طبیب و تلقینات یه طبیب یه مریض را مداوا و معالجه میکنه. حالا عرض میکنم که خلاقیت ذهن، خلاقیت نفس نسبت به صور حسیه، صور خیالیه، معانی جزئیه حرفیست که مسلم و اشکالی هم متوجهش نمیشه، برای که نفس انسان قوی هست، موجودیست مجرد، و این صور را هم به اذن الله تبارک و تعالی ایجاد میکنه در سقع خودش. اما معانی کلیه آیا اونها هم به خلاقیت نفسه یا با اتحاد نفس انسان با عقل فعال هست؟ ادراک معانی کلیه بعضی گفتن به این معناست که نفس انسان با عقل فعال اتحاد پیدا میکنه، و چون همه چیز در اونجا هستش، کل صغیر و کبیر مستتر، از این نظر ال پیدا میکنه به این معانی کلیه. بعضی هم گفتن به رؤیت ارباب انواع ان بعدن هست، چنانچه صاحب اسفار گفتن. و اما اگر چنانچه ما بگیم معانی کلیه به خلاقیت نفسه، باید نفس قویه ای باشه، نفسی باشه که دارای عقل بسیط باشه تا بتونه خلاق تفاصیل باشه. بنابراین این معنا که هیچ موجود ضعیفی نمیتونه علت برای موجود قوی باشه، این در تمام جاها مترد هست و هیچ گونه استثناء بردار نیستش. حالا ادله ای که بر وجود ذهنی اقامه شده گوناگون هستش. سه تا برهان در این کتاب ذکر شده. برهان اول این بود که ما قضایای موجبه صادقه ای داریم، و در قضیه موجبه ما موضوع میخیم و موضوع در خارج نیست، پس باید در ذهن باشه. برهان دوم، لا شک در این معنا که ما میتوانیم مفاهیمی را به طور کلیت، به طور گسترش مفهومی تصور بکنیم. عقل ما هیچ ابا و امتناعی نداره و فطرت ما کاملا این مطلب پیشش مسلمه که ما یک مفاهیم کلیه ای میتونیم تصور بکنیم، مفاهیم کلیه ای داریم، ما میتوانیم انسان را به نعت کلیت تصور بکنیم. لذا در منطق هم گفته میشه که کلی طبیعی، کلی عقلی، کلی منطقی. کلی منطقی نفس کلیت و گسترش مفهومی است. کلی طبیعی اون است که در محیط ذهن معروض کلیت واقع میشه، و کلی عقلی عبارت است از مجموع عارض و معروض. پس ما کلی عقلی داریم برای اینکه انسان، فرس، حیوان، شجر، سایر انواع سایر طبایع را ما میتونیم به نعت کلیت تصورشون بکنیم. انسان کلی، همون انسانی که صدق بر زید میکنه، صدق بر امر میکنه، صدق بر بکر میکنه، و اگر چنانچه کلیت نداشت نمیتوانه صدق بر همه اینها بکنه. بنابراین ما انسان کلی داریم. حیوان کلی، سماع کلی، عرض کلی، اینو یه مفاهیم کلیه است. یعنی البته وجود خارجی تو ذهن عرض نکردیم، وجود خارجی تو ذهن نمیاد. در اول کتاب دو تا برهان اقامه شد برای اینکه وجود خارجی تو ذهن نمیاد. ماهیات گاهی به وجود خارجی موجودن و گاهی به وجود ذهنی موجودن، بر خودشون. بسیار خوب، ما عرض میکنیم که ما میتوانیم انسان کلی را تصور بکنیم. انسان به وصف کلیت، به نعت گسترش مفهومی ما انسان را تصور بکنیم. البته خود انسان ما عرض کردیم که مگر کلیت در محیط، حالا ما کاری به ذهن نداریم چون حالا آغاز اثبات وجود ذهنیه، مگر ما میخواییم بگیم که در یه نشعه از نشعات کلیت عارض بر شبه انسان میشه؟ ما که عرض کردیم، مگر میخواییم عرض بکنیم که کلیت عارض بر ذل انسان میشه؟ کلیت عارض بر انسان میشه. ما انسان کلی داریم تو دنیا یا نداریم؟ انسان کلی. آیا ما میتونیم، عقل ما این معنا را میپذیره، الانسان و کلیون، همینطور که الانسان و جزئیون در خارج، از شیء و مالم یتشخص لم یوجد، انسان کلی؟ لذا در منطق میگیم که مفهوم یا کلیه یا جزئیه، و کلی یا متواتیه یا مشککه، و کلی یا جنسه یا نوعه یا فصله. این تقسیماتی که در منطق میکنیم به تقسیمات عقلی است. حالا که اینجوری شد، پس انسان به نعت کلیت، حیوان به وصف کلیت، یعنی گسترش مفهومی این هست. حالا ببینیم در کجا پیداش ما بکنیم. عرض میکنم که اگر چنان چه ما بگیم که انسان کلی، البته نه کلیه عرفانی، کلیه منطقی، این تبایع و مفاهیم به نعت کلیت، اگر بگیم اینا را نداریم، اینا معدومن، این درست نیست. چرا؟ برای که قابل اشاره عقلیه هستن و ما تصور میکنیم انسان کلی را، و تصور ما و توجه نفس ما به مفهوم کلی انسان اشارتون عقلیه، اشاره عقلیه، مشارون الی میخواه، اشاره عقلیه که به معدوم نمیشه کرد. ما تصور میکنیم انسان کلی را، حیوان کلی را، سماع کلی را، عرض کلی را، ملک کلی را، علم کلی، بیاض کلی، سواد کلی، اینا را ما تصور میکنیم. تصور عبارت است از توجه نفس الی المتصور. البته در اینجا باید توضیحی داد که تصور و متصور یکیه، چون توجه نفس به صور ذهنیه اضافه اشراقیه هست، توجه و متوجهان الی یکیه، تصور و متصور یکیه، ایجاد و موجود در اینجا یکیه و اضافه و مضاف یکیه. تصور ما میکنیم انسان کلی را، تصور ما انسان کلی را عبارت است از توجه نفس به انسان کلی. توجه نفس به انسان کلی عبارت است از اشاره عقلیه به انسان کلی، چون تمایز پیدا میکنه در بین معلومات انسان. اشاره به معدوم مطلق نمیشه، نه اشاره حسیه نه اشاره عقلیه. پس ما نمیتونیم بگیم که انسان کلی معدومه، اصلا در هیچ نشئه‌ای از نشعات وجود این و اثری ازش نیست. این نمیتونیم بگیم. چرا؟ برای که ما بالبداهه و ضروره اشاره عقلیه میکنیم به انسان کلی، تصور میکنیم او را، و تصور و اشارتون عقلیه. شق دوم اینه که بگیم بله، این انسان کلی هستش، اما نه موجود به وجود ذهنی، نه موجود به وجود خارجی، و نه معدومه. مثل ثابتات ازلیه‌ای که معتزله میگن
موجود وجود لفظی،
نه موجوده به وجود لفظی که البته اون حالا بحثی بر سرشه. نه وقتی ما تصور میکنیم این فرمایش حضرت عالی صحیحه، اما موجوده به وجود لفظی تعین پیدا میکنه، چون تا وجود لفظی پیدا کرد به صورت کیف محسوس مسموع در میاد و بلا فاصله تشخص پیدا میکنه. چرا؟ نه در ذهنم تشخصی که پیدا میکنه البته نه اونجوری، اون یه اشکال، یکی از اشکالات وجود ذهنه که جوابش خواهیم بود. یکی از اشکالات وجود ذهنی همین فرمایش حضرت عالی است که وقتی هم در ذهن پیدا شد موضوع مشخصه، جوابش در اینجا میاد. یکی از اشکالات وجود ذهنی همونه که میفرمایید. پس بنابراین اگر چنون که ما بگیم وجود لفظیه، نه وجود لفظی تشخص پیدا میکنه. تا یک کلمه، تا ما گفتیم انسان، وجود لفظی پیدا میکنه، تشخص پیدا میکنه، برای که از شیء و مارم یه تشخص لم یوجد، در حالی که ما انسان کلی داریم میگیم. خب حالا بیایم بگیم که نه نه معدوم نه موجود، مثلا در قلمرو ثابتات ازلیه هستش که معتزله میگن انسان کلی نه موجود نه معدوم ثابت، اینم در جای خودش باطل شده که بین وجود و عدم هیچ واسطه ای نیست و هر چیزی یا موجوده یا معدومه و واسطه نداره. مرحله سوم اینه، شق سوم اینه که انسان کلی در خارج باشه، در خارج. انسان کلی هم در خارج نیست، برای که اشیء ما لم یتشخص لم یوجد. ما انسان را به نعت کلیت نمیتونیم در خارج پیدا بکنیم. انسان به صورت و در قالب 4 میلیارد فرد متشخص ما میبینیم در خارج. وقتی نشد، وقتی شق اولی باطل شد و شق دومی باطل شد و شق سومی باطل شد، شق چهارمی درسته که انسان کلی در محیط ذهن موجوده و هو المطلوب. پس وجود ذهنی ثابته، خود انسان. پس ماهیات، ماهیت انسان غیر از وجود خارجی که پیدا میکنه و آثاری برش مترتب میشه، گاهی هم وجود ذهنی پیدا میکنه که آثاری که در خارج مترتب میشد اونجا مترتب نمیشه. البته چون اون وجود به یک اعتبار مال ماهیت انسانه، به یک اعتبار مال کیف نفسانی کسی است که تصور کرده، آثار بر کیف نفسانی مترتب میشه، چون وجود هر کجا هستش منشأیت للآثار داره. برهان سوم عرض میکنم که لا شک در این معنا که ما میتوانیم صرف و شیء را تصور بکنیم. حالا ما کار به تصور نداریم، اینجور عرض نمیکنیم. ما میتوانیم یه ماهیت را در دست بگیریم، در دست ذهن، حالا اسم ذهن هم نمیبریم، یه ماهیت را ما میتوانیم تمام منظماتش و قیودش و عوارض و لواحقش و غرائب و اجانبش همه اینها را ازش حذف بکنیم. این ما میتوانیم، عقل ما این اقتدار را داره و ما بل بداهت و ضروره این معنا را درک میکنیم. ما میتونیم که ماهیت بیاض را، کاری به ماهیت هم نداریم، بیاض را، بیاض یه ماهیتی است از ماهیات، ماهیت بیاض، بیاض را خودش و خودش منظور نظر قرار بدیم. تمام منظمات، هر چیزی که زمینه به بیاض شده به عنوان موضوع، به عنوان اعراض، همه اینا رو حذف بکنیم. تمام موضوعات رو از بیاض ذهن ما، عقل ما میتونه حذف بکنه. همه عوارض و غرائب، مثلا بیاض اگر چنانچه زمانی هست زمان رو ازش حذف بکنیم، اگر چنانچه مقدار داره به تبع مقدار رو ازش حذف بکنیم، فقط ما بیاض رو در نظر بگیریم، اینجا کاری به کلیت نداریم ها، اونجا از راه کلیت و گسترش مفهومی برهان اقامه می کردیم، اینجا از راه صرف و شی چون صرف و شی لا یتسنا ولا یتکرر نیست. نه حالا عرض میکنیم فرقاش عرض میکنیم، حالا فرقاش عرض میکنیم ببینیم مرحوم صاحبش نبا. بله ممکنه کسی بگه، اما حالا عرض میکنیم ببینیم آیا این عین اونه یا نه. حالا تا ببینیم ما میتوانیم یه ماهیت را با حذف تمام منظمات و با انخلاعش از تمام غرائب و اجانبش در نظر بگیریم. فقط بیاض را در نظر بگیریم، لون مفرق لنور البصر و لیس الا. نه البته بیاض زمانی هست، غیر زمانی نیست، اما زمانش در نظر نگیریم. بیاض یا در ثلج یا در آج یا در قطن یا در لباس هست، هیچ کدوم از این موضوعات در نظر نگیر. بیاض به تبع موضوعش مقدار پیدا میکنه، انقسام میپذیره. نه انقسام نه مقدار، هیچ ما در نظر نگیر. بیاض وقتی در یه موضوعی باشه، اون موضوع در یه جهت مخصوصی، جهت رو در نظر نگیریم. عقل ما میتواند یه شیء را به طور صرف، نه به طور کلی. کلیت غیر از صرافته، چون صرافت با وحدت میسازه. ما میتونیم بیاض را به تنهایی خودش و خودش به تنهایی در نظر بگیریم.
همه ماهیت من حیثیه هست؟
نه باشه، بله ماهیت من حیثیه باشه، باشه بله بله ماهیت من حیثیه باشه. بله بله کلی طبیعی، بدون اینکه هیچ چیزی از عجایب و غرایبش در نظر بگیریم. حالا کاری به کلی طبیعی هم نداره. حتی وجود، چیزی که از وجود تو ذهن نمیاد، اگر وجود تو ذهن میامد راجب وجود هم میگفته. اما چون وجود صرف الوجود تو ذهن نمیاد، وجود خارجی تو ذهن نمیاد، راجب ماهیات ما میتوانیم بیاض. شما از تالی اسمش ماهیت من حیث و هیهیه بگذارید، کلی طبیعی بگذارید، هرچی میفرمایید. بیاض، خود بیاض به تنهایی، صرف و شی لا یتسنا ولا یتکرر. انسان یه چیزه، انسان من حیث و انسانون یه چیز بیشتر، بیاض من حیث و بیاضون یه چیز بیشتر نیست. قطن و ثلج و عرض میکنم آج و امثال اینهاست، این موضوعات گوناگون و زمان و مکان و جهت و مقدار و سایر اجانب و غرائب هست که بیاض را متکثر و متعدد کرده. ولی بیاض خودش یه چیز که بیشتر نیست. صرف شی نمیتونه تکرار بردار باشه، نمیتونه دوتایی بردار باشه. خب انسان یه چیز دیگه، صد چیز که نیست. بله انسان هنگامی که عوارض مشخصه زیدی در خارج پیدا کرد، عوارض مشخصه امری پیدا کرد، عوارض اروپایی بودن، آسیایی بودن، آفریقایی بودن، در زمان حضرت نوح علیه السلام بودن، در این زمان بودن، تهرانی بودن، اصفهانی بودن، این عوارض و مشخصات که پیدا کرد تکثر پیدا میکنه. ولی انسان، حیوان و ناطق یه چیز که بیشتر نیست. حیوان جسم حساس متحرک بالاراده، جسم نام متحرک بالاراده حساس، یه چیز که بیشتر نیست. پس صرف و شی، صرف ماهیت ما میتوانیم تصور بکنیم و تعقل بکنیم. عقل ما صرف، صرف هر چیزی رو در نظر میگیره. حالا ما بیایم ببینیم که ماهیات صرف در کجا میتونیم پیداشون بکنیم. در خارج که پیدا نمیشن. یه ماهیت باشه که در خارج فقط خودش باشه و خودش و لیس الا، میشه پیدا کرد؟ انسان یه ماهیتی است، خودش و خودش نیست، عوارض داره، کم داره، کیف داره، این داره، متا داره، غرائب و اجانب گوناگونی داره. ماهیت فرس، ماهیت سما، ماهیت عرض، همه اینا رو در نظر بگیریم. در خارج نمیشه ماهیت صرف را پیدا کرد، در حالتی که هستش، هستش، ما اذعان به وجودش داریم. پس ناچار باید در محیط ذهن باشه و در محیط ذهنه. نشد که بشه، نشد. ملازمی فرمود آقا کلیت در مقابل جزئیته، صرف در مقابل کثرته. ملازمی فرمایید بله بعضی گفتن که اینها یکی هست، شاید بر مرحوم صاحب شوارق علیه الرحمه هم این امر مشتبه شده باشه، لکن با دقت معلومه صرافت مربوط به وحدته. این سه تا برهان سه تا مبدع داره، مبادیش فرق میکنه. در برهان اول از قاعده فرعیه استفاده میکنیم که ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له. در برهان دوم از این مبدع استفاده میکنیم که التصور اشاره عقلیه. در برهان سوم از این مبدع استفاده میکنیم که لا میز فی صرف شی، پس مبادی اینها کاملا با هم اختلاف داره، صرافت با وحدت میسازه. بله یه وقت انسان کلی تصور میکنیم در خارج نیست. ما عرض کردیم که حالا از خارج انتظار نکردیم، پس جناب عالی معترف هستید و حضرت عالی هم مساعد هستید که یه چیزایی در ذهن هستش، اما میخواید بفرمایید از خارج انتظار شده. بسیار خوب، از خارج انتظار بشه. ما که عرض کردیم پس جناب عالی هم به وجود ذهنی معترف هست. و ثانی قولنا لانتزاع شیء ذل عموم. برهان دوم بر اثبات وجود ذهنی برای ماهیات، نه برای وجودات. وجود خارجی ده تو ذهن نمیاد تا اینکه وجود خارجی هم وجود ذهنی داشته باشه. بله مفهومی از وجود تو ذهن میاد، اما این به عنوان مثل ماهیات نیست. برهان دوم بر اثبات وجود ذهنی برای ماهیات اشیا این است که ما میتوانیم انتزاع بکنیم یک مفهومی را که دارای عمومیت و دارای کلیت و گسترش مفهومی باشه. ای نتصور و مفهومات تتصف بالکلیت والعموم به حذف ما به الامتیاز و انها. این صغرای برهان، تصور میکنیم ما مفهوماتی را که متصف میشن به کلیت به عمومیت، در حالا نمیگیم در محیط ذهن، که متصف میشن به کلیت و عمومیت، به این که حس میکنیم ما آن چیزهایی که به برکت اون چیزها امتیاز پیدا میشه به حذف ما به الامتیاز و انها. ما به الامتیاز از اون مفهومات حس میکنیم، مشخصات زیدیه و امریه و بکریه ازشون حس میکنیم. و تصور و اشارتون عقلیه، و تصور هم اشاره عقلیه هست در مقابل اشاره حسیه، چون هرچی که تصور بکنیم تمایز پیدا میکنه از سایر معلومات و این مثل اشاره میشه به او. و تصور و اشارتون عقلیه و المعدوم المطلق لا یشار الیه مطلقا. اگر یه چیزی معدوم مطلق باشه، یعنی نه در خارج موجود باشه نه در ذهن موجود باشه، در هیچ جا موجود نباشه، این معدوم مطلق بهش میگن. معدوم مطلق اونیست که نه در خارج باشه نه در ذهن باشه در هیچ جا. و معدوم مطلق هم اشاره نمیشه بهش مطلقا، نه حسن و نه عقلا. مطلقای دومی یعنی نه اشاره حسی و نه اشاره عقلی. حالا اگر همینجا اشکال بفرمایید که همین حرفی که ما میزنیم، میگیم المعدوم المطلق لا یشار الیه مطلقا، خود این اشاره عقلیه هست، خود این، برای این که تا ما تصور نکنیم معدوم مطلق را و وجود ذهنی پیدا نکنه نمیتونیم بگیم که لا یشار الیه مطلقا. البته حالا اینجا چون اینجا محمول سلبی هستش، اگر چنون چه به عنوان
عقلیه به غیر معدوم مطلق نمیشه.
نه،
باید یه معدوم مطلق درست بکنیم تا اشاره عقلیه.
همه عرض میکنم، حالا همین جا خواستم همین اشکال عرض کنم که برمیگرده به اشکال معدوم مطلق که در همین کتاب نیست. چطور آقا؟ یعنی اون چیزی که نه در خارج موجود باشه و نه در ذهن موجود باشه هیچ جا. حالا عرض میکنم، میخوام هم عرض کنم که اشکال اینجا هستش در جای خودش. حالا ما به اونجا هم احاله نمی کنیم. معدوم المطلق ما بخیم بگیم لا یشار و الیه مطلقا، اگر به سلب بسیط بگیم نه به سلب معدولی، سلب عدولی البته احتیاج به موضوع ممکنه داشته باشه، اما سلب و تحصیلی با انتفاع موضوع هم میسازه، اما در ظرف حکم باید موجود باشه موضوع. وقتی ما میگیم المعدوم المطلق لا یشار الیه مطلقا، این لا یشار الیه مطلقا محموله برای موضوع ما میخوایم حمل بکنیم و موضوع بد باشه. بله ما تصور میکنیم معدوم مطلق را، اما اون معدوم مطلقی که در ذهن ما به عنوان موضوع پیدا میشه و لا یشار الیه مطلقا برش حمل میکنیم، معدوم مطلق است به حمل اولی ذاتی، لیکن مخلوق ذهن ماست و کیف نفسانی ماست به حمل شایع صناعی. حسالی چجور میفرمایید در شریک الباری ممتنعون؟ شریک الباری ممتنعون فما به حمل اولی شریک و حق عده به حمل شایع مما خلق. و این چون در این کتاب بحثش میاد، بنابر این دیه در اینجا زیاد نمیخوایم توضیحش عرض کنیم. و معدوم مطلق هم اشاره نمیشه به اش مطلقا، نه اشاره حسیه و نه عقلیه، فهیه به نحو الکلیه موجودتون، پس این مفهومات با صفت کلیت و گسترش مفهومی موجود هستن. و از لیس فی الخارج لأن کل ما یوجد فی الخارج جزئیون ففی الذهن، و از آن نظر که مفهومات کلی به نعت کلیت وجود خارجی ندارن، به خاطر این که هرچه موجود بشه در خارج جزئی هستش، پس در ذهن موجودن. و الثالث قولنا صرف الحقیقت ایت حقیقت کانت الذی صفت و صرف ما نافیه کسرا العلف للاطلاق من دون منظماتها العقل یرا. سومین برهان این است که صرف حقیقت، هر حقیقتی که میخواه باشه، حقیقت عرضی باشه، حقیقت جوهری باشه، حقیقت صرفه، هر حقیقتی که میخواه باشه، آنچنان صرفی که ما کسرا، آنچنان صرف الحقیقه ای که تکسر بردار نیست، چون صرف و شی لا یتسنا و لا یتکرر. صرف الحقیقه، هر حقیقتی که باشه، آن صرف الحقیقه ای که تکسر بردار نیست، بدون منظمات آن حقیقت، ای غرائبها و اجانبها، بدون منظمات اون حقیقت که غریب هستند از اون حقیقت و اجنبی هستند از اون حقیقت، کل ماده و لواحقها. مثلا البته برای ماهیات جوهری ماده غریب نیست، چون جنس را از ماده انتزاع میکنند، لیکن برای ماهیات عرضیه ماده غریبه، برای اینکه عرض که ماده نداره، اعراض بساعت خارجی هستن، ماده و صورت ندارن. پس بنابراین ماده برای بیاض مثلا اجنبی هست، غریب هستش. و همچنین لواحق ماده، لواحق ماده هم چون نه این ماهیتن نه جزء ماهیتن، بیرون از ذاتشن، پس غریب از ذات هستن. صرف حقیقت بدون منظمات اون حقیقت، که منظمات اون حقیقت عبارت باشه از غرائب اون حقیقت، اون چیزی که غریب از اون حقیقت، نه این حقیقتن نه جزء حقیقتن، و اجانب اونایی که اجنبی هستن از اون حقیقت، مثل ماده برای اعراض اجنبی هستن، برای که عرض که ماده و صورت نداره. و لواحق ماده، لواحق ماده کم و کیف و مقدار و وضع و جهت و امثال اینها، اینا غریبن از ماهیات. ماهیت انسان اون چه غریب نیست ازش و اجنبی باش نیست، حیوانیت و ناطقیته. اما هرچه عین انسان نشد و جزء انسان هم نشد، قهرن غریبه و اجنبی از ماهیت انسان. عل عقل و یرا، ای یعرف، یرا به معنی یعرفه. عقل انسان شناخت پیدا می کند، می شناسد صرف حقیقت را بدون منظمات. پس کلمه صرف الحقیقه مفعول کلمه یرا هست که مقدم بر یرا شده. یرا العقل صرف الحقیقه الذی ما کسرا من دون منظماتها. عقل معرفت پیدا میکنه به صرف الحقیقه، اون صرف الحقیقه ای که تکسر بردار نیست بدون منظمات. ولا حاصل ان صرف کل حقیقت به اسقاط اضافته ان کل ما هو غیره من الشوائب الاجنبیه واحدون. اینجا از راه وحدت برهان اقامه میشه، نه از راه کلیت. حاصل برهان دوم اینه که صرف هر حقیقتی، حالا صرف حقیقت چطوری پیدا میشه؟ به این که اسقاط بکنیم اضافه و نسبت اون حقیقت را از هر چیزی که غیر او هست، که عبارت باشه از شوائب اجنبیه. صرف الحقیقه ای که شائبه غیر نداشته باشه، شوائب اجنبیه درش نباشه. این صرف هر حقیقتی واحدون، یه چیز بیشتر نیست. کل بیاز مانند سفیدی. فانه اذا اسقط عنه الموضوعات من الثلج والعاج والقطن و غیرها و اللواحق من الزمان و المکان و الجهت و غیرها مما لحقه به ذات او بالعرض کان واحدا. البته کثرت تشکیکی نه، اون کثرت تشکیکی، حالا ما الان داریم ماهیت بیاض را عرض میکنیم. بیاض نه، کل المفاهیم علی السوائی فی نفی تشکیک علی انهایی. البته برهان اقامه شده، در اول کتابم شاید ما عرض کرده باشیم که تشکیک در ماهیت نیست. بله، اینی که حضرت مصطفی علی می‌فرمایید البته راجع به وجوده. تشکیک ملک تلق و حق صرف وجود هستش. شیخ الاشراق هم فرموده اما درست نفرموده. نه، ملاحظه فرما هست علی مخید بفرمایید بیاض. بیاض نمیتونیم صرفش رو تصور بکنیم، برای اینکه تشکیک داره. نه، تشکیک در وجود بیاضه، در ماهیت بیاض نه. نه، حضرت عالی هم مساعدت میفرمایید که بیاض عبارت است از لون مفرق لنور البصر. هیچ چاقی و لاغری نداره، مرتبه نداره، هیچ نداره که کثرت پیدا بکنه. نه، اون مربوطه به وجوده. اونی که حضرت مصطفی، نه، اونی که منظور نظر مبارک از تعالی است، اون وجوده. نه، هیچ
مثال آوردیم برای نور حقیقی به نور اضافی.
بله، اون هر چیه، هر جا تشکیک و مراتب میخواید بفرمایید مربوطه به هستی.
خب در نور عرضی که هست،
اما الان ما راجع به ماهیات، ماهیت بیاض، ماهیت بیاض حالا ما میگیم. اگرم ما خواستیم بگیم در وجود صرف بگیم، چیکار میکنیم؟ تمام مراتب رو حذف میکنیم. لذا گاهی ما وجود را میگیم یکاسه در نظر میگیریم در مقابل عدم و ماهیت، وقت صرف الوجود میشه. اون در مقابل عدم و ماهیت اگر شد، یه مراتبم ملاحظه نمیشه. او وقت اجالتا صرف هر چیزی یه چیز بیشتر نخواهد، یه چیز، هیچ کثرت بردار. در وجودم اگر بخواید پیاده بفرمایید اونجوریه، اما حالا راجع به ماهیاته. مانند بیاض، برای این که هنگامی که ساقط بشه از بیاض موضوعات، یعنی اون موضوعاتی که بیاض به ایشون عارض میشه، مانند سلج و مانند آج. آج عبارت است از دندان پیل که تخت شاهان باش درست میکردن. تو آج دیدی و من تخت رفته بر تاراج، مانند سلج و مانند آج و مانند قطن و غیر اینها. این موضوعاتی که بیاض بهش عارض میشه اینو ازش اسقاط کنی. و لواحق، لواحقی هم یعنی اون چیزایی هم که ملحق به بیاض میشه، بند و بیلایی هم که بیاض پیدا میکنه اونا هم ازش ساقط بکنی. و لواحق مثل زمان، البته بیاض زمانیه، خدا که نیست که غیر زمانی باشه، موجود مجرد نیست که غیر زمانی باشه، زمانی زمان داره. اما زمانش هم در نظر نگیریم، سفیدی در این زمان، سفیدی در یه سال پیش، در یه سال بعد، این هم در نظر نگیریم. و مکان، سفیدی در این برفا، در اون برفا، در اینجا، این هم در نظر نگیریم. جهت، در جهت فوق، در جهت تر، در جهت یمینی، اینا در نظر نگیریم. و غیر اینها، و غیر اینها، مقدار، تمام این چیزا. مما لحقه بالذات او بالعرض، اون چیزی که از لواحق بیازه، یک قسمتش بالذات مثل زمان، یک قسمتش بالعرضه. دقت بفرمایید، بیاز زمانیه، حالا میخوام موضوعی باشه، میخوام موضوعی نباشه، بیاز سفیدی و سیاهی در قلمرو زمان هستن، در مجرای زمان هستن، فوق زمان نیستن، مجرد نیستن، پس زمان ملحق میشه به بیاض به ذات، میخوام موضوعی باشه میخوام نباشه. و اما مقدار از چیزی است که بلعرض ملحق به بیاض میشه، برای که بیاض کیفه و کیف لا یقبل القسمت ولا نسبه. وقتی اینجوری شد، قسمت هم اونجا پیدا میشه که مقدار باشه. پس بیاض خودش مقدار نداره، موضوعش که جسم باشه مقدار داره، مقدار جسم هم همون جسم تعلیمی البته، نه جسم طبیعی. او وقت جسم که مقدار پیدا کرد، سفیدی جسم هم به تبع موضوع خودش مقدار پیدا میکنه. پس لواحق بیاض یک قسمتش به ذات مثل زمان، یک قسمتش بالعرض به تبع موضوع امانند مقدار.
قیام عرض به عرض،
حالا قیام عرض به عرض هم ممکنه کسی بگه که جایزه، بله، مثل کیفیات مختصه به کمیات مثلا، متکلمین گفتن قیام عرض به عرض جایز نیست، حالا اونم بحث درش، در همین کتاب میاد در یه جایی در باب اعاده معدوم که آیا قیام عرض به عرض جایزه یا جایز نیست. لذا ما کیفیات مختصه به کمیات داریم. و لواحق، و اسقاط بکنیم از بیاض لواحق را که عبارت از زمان و مکان و جهت و غیر اینها باشه، از چیزایی که ملحق میشه به بیاض به ذات مثل زمان یا بالعرض مثل مقدار. حالا فانه اذا اسقط، تمام این لواحق و موضوعات ازش اسقاط کنیم، کان واحدا، بیاض یه چیز بیشتر، یک از لا میزفی صرف شی، چون تمایزی در صرف شی که نیست. فهو به هازن نحو من الوحده الجامعت لما هو من سنخه المحذوف عنها ما هو من غرائبه موجودن به وجودن وسیعن و از لیس فی الخارج لانه فیه بنعت الکسرت و الاختلاط ففی سق ان شامخن من الزه. پس بیاض به این نحوه از وحدت، به این نحوه از وحدتی که دوتایی بردار نیست، صرف و شی واحده، دوتا بر نمی داره، تکرار بر نمی داره، پس بیاض به این نحوه از وحدت، اما یه وحدتی که جامع تمام چیزهایی است که از سنخ او هست، همین صرف البیاض که واحد هست، به طور اجمال و بساطت جامع جمیع بیاض ها هستش، چون هیچ مقیدی خالی از صرف نمیتونه باشه، هیچ بیاض جزئی از صرف البیاض نمیتونه خالی باشه، برای که هر مقیدی همون صرفه با یه قیدی، بنابراین بیاض با این نحوه از وجود که جامع جمیع بیازها هستش اینجوری، پس این بیاض به این نحوه از وحدتی که با این که واحده جامع جمیع چیزهایی است که از سنخ خودشه که همه بیازها باشه، المحذوف انها ما هو من غرائبه، به اون نحوی که حذف شده باشه ازش هرچه از غرائب و اجانب او هست، فهو موجودون، موجود هست به یک وجود وسیعی. وجود وسیعی که اینجا میگیم اشتباه به کلیت نشه، به یک وجود وسیعی چون صرف جامع جمیع مقیدات هستش. این وجود وسیعی که میگیم به این معنا، نه به عنوان کلیت که بفرمایید این برهان با برهان دومی یکی میشه. موجود است به یک وجود وسیعی.
ما الان از صرف تمام مقیدات رو گرفتیم، حالا میفرمایید که صرف جامع جمیع بوده تمام.
بله در این حال بله جامع هست به این معنا. یعنی وقتی ما بیاض گفتیم جامع جمیع بیازهای مقیده هست، صرف در مقیدات نیستش، نیست. انسان در زید نیست، صرف فل انسان در زید نیست، در امر نیست. پس انسان جامع اینها نیست، جامع تمام این چیزا هستش هرچه از سنخشه. صرف اصلا مقید بدون صرف نمیشه. مصدر، مصدر میشه که در یضرب نباشه، در ضرب نباشه، در تمام اینا هست اینجوری. و از لیس فی الخارج، و از اون راه گذر که صرف الحقیقه در خارج وجود نداره. چرا در خارج وجود نداره صرف الحقیقه؟ به خاطر این که صرف حقیقت در محیط خارج متحقق است به وصف کثرت و اختلاط. کثرت پیدا میکنه، کثرت عددی پیدا میکنه، و هیچ اشکالی نداره که یه صرفی، یه چیزی که در محیط ذهن صرفه، در خارج به نحو کثرت و تعدد وجود پیدا بکنه، هیچ اشکالی نداره. انسان یه مفهومیه اما در خارج نه در گروه کثرت نه در گروه وحدت، اما صرف در گروه وحدت هست. صرف یعنی وحدت.
وحدت در این کثرت میشه؟
نه اینجا البته میشه، چون همون که گفتیم به وجود وسیع که جامع کل ما هو من سنخه هست، به نظر میاد که وحدت در کثرت و کثرت در وحدت باشه. اما حالا فعلا توجهی به اون معنا نیست، اون مورد التفات حالا نیست اون معنا، خود صرف. ولی اونم میشه برای این که صرف الحقیقه در خارج متحقق است به نعت کثرت و اختلاط. اختلاط داره با غرائب و اجانب خودش، با ماده، با لواحق ماده مخلوطه. حالا که در خارج نیست، ففی سوق انشامخن من از ذهن، پس در یک افق والایی از ذهن این وجود داره. چرا در افق والایی؟ برای که صرف الحقیقه یه معنای حسی نیست که بگیم در یه مرتبه پایینی از ذهنه، یه معنای خیالی نیست، یه معنای وهمی نیست که بگیم در این مراتب پایین ذهنه. نه، فی سوق انشامخ من از ذهن، چون یک معنای والایی هست لذا در مرتبه والایی از ذهنه. نه خیلی ذهن مراتبی داره، عرض میکنم که صحیحه اینی که حضرت عالی میفرمایید. بله اگر چنونچه اینجوری بود، این بالا و پایینی ها مثل امام جماعت جلو واقع شده، همین که مردم اون طرف روشون برمیگردونن که برن، امام جماعت که مقدمه بر همه بود یه مرتبه آخر میشه. بله این چه فرقی داره؟ اما نه، گر حفظ مراتب نکنی اون نمیشه حفظ مراتب. انسان، ذهن انسان چهار مرتبه از ادراک داره: ادراک حسی، ادراک خیالی، ادراک وهمی و ادراک عقلی. چهار مرتبه ادراک عقلی در بالا هستش. طبعا اینطور هست، عالم خلقت اینجوریست. نظام احسن اینه که ادراک عقلی بالاتر از ادراک وهمیه، بالاتر از ادراک خیالیه، بالاتر از ادراک حسیه.
حالا این قول بر این که بله اینجا تبعیزه، چرا خداوند متعال عقل اونجور قرار داد؟ قول تو که نه تفاوت است نه تبعیز، مثل عدد 10 و 9، عدد 9 دیگه نمیتونه دعوا بکنه که چرا من یکی از 10 تا کمترم. و هذه الوجوه الثلاثه فروقها جلیتون، این سه تا برهانی که ما گفتیم فرقهاشون خیلی روشنه. کسی نه یا بگه که بله این دومی و سومی یه برهانیه و به صورت سه تا برهان شما قالب کردید، مثلا دومی و سومی یه برهانه به صورت دو تا برهان شما قالب کردید. چرا؟ لأن بعضها يثبت المطلوب من مسلک موضوعیت الموجبه و بعضها من مسلک الکلیه و بعضها من مسلک الوحده. برای اینکه بعض از این وجوه که برهان اولی باشه اثبات میکند مطلوب را از راه موضوعیت موجبه که قضیه موجبه حتما باید موضوعش موجود باشه، و بعض از این وجوه و براهین که برهان دومی باشه از راه کلیت برهان اقامه میشه، و بعضیش که برهان سومی باشه از راه وحدت که صرف و شی واحده و تعدد بردار نیست. این یه فرقشون. و ایزن بعضها من مسلک تصدیق و بعضها من مسلک تصور. و ایزن بعض از این براهین که برهان اولی باشه از راه تصدیق ما وارد میشیم، و بعضها که برهان دومی و سومی باشه از راه تصوره. چون در برهان اولی میگفتیم که ما یه قضیه موجبه صادقه تشکیل میدیم، میگیم اجتماع نقیزین مغایرون لاجتماع زدین، او قلمرو تصدیق بود. اما در اینجا انسان کلی تصور میکنیم، صرف انسان تصور میکنیم، در قلمرو تصوره و تصور و تصدیق هم با هم فرق. سومی، فرق سومی، ولئن مبادیها مختلفتون، مبادی این سه تا برهان که در این براهین مورد استفاده قرار گرفته و ازشون بهره برداری شده در تشکیل برهان و سد ثغور برهان مختلفه. ولئن مبادیها مختلفه، مبادی این سه تا برهان گوناگونه، فإن مؤونة قاعدة الفرعية لا تحتاج إليها فيما عدا الأول وكذا مباد الآخرين. این کلمه بخلافه ها غلطه. عرض میکنم که و باز فرقشون روشن این سه تا برهان، برای که مبادی این براهین مختلفه. چرا؟ برای این که معونه قاعده فرعیه که ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له باشه محتاج نیستیم به اش در غیر برهان اولی. قاعده فرعیه در برهان اولی محتاجون الیه ماست، اما در برهان دومی و سومی محتاجون الیه ما نیست. برای اینکه معونه قاعده فرعیه محتاج نیستیم به اش، احتیاجی به اش نیست در غیر برهان اولی، که غیر برهان اولی برهان دومی و سومی باشه. و کذا مبادل آخره، و همچنین مبادی برهان دومی و سومی. مثلا مبدع برهان دومی چی چیه؟ التصور و اشارتون عقلیه. در برهان دومی محتاج بهش هستیم، در اولی و سومی نیستیم. و همچنین مبدأ برهان سومی که لامیز فی صرف شی، در برهان سومی بهش احتیاج داریم، در برهان دومی و اولی مورد احتیاجمون نیست. حالا وقت تمام شد. عرض میکنم که لطفاً فردا آیون محترم تکلیف ما رو معین بفرمایید. پیش شرفیاب حضورتون.